بسم الله الرحمن الرحیم. سیر و سلوک عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، معراج نامه. بخش نهم، از عدم تا وجود. بسم الله الواجد. یک، آن که می ترسد از باختن و از دست دادن، می ترسد از تنها شدن و خود شدن، می ترسد از بودن. چرا؟ دو، چرا بودن اینقدر هولناک است؟ حتی بدتر از مردن. سه، کسی که دم موت است فقط نگران چیزهایی است که از او باقی می ماند. گویی خودش را بی صاحب در نزد دیگران جا گذاشته است. چهار، آن که می میرد دارد به سوی هستی خود می رود، ولی آنقدر از هستی خود غافل است که روی به پشت سرش دارد، یعنی به نیستیش. پنج، آدمی آنگاه هم که نیستیش را، یعنی چیزها و آویزه هایش را می اندازد به جبر یا به اختیار، تازه بیمار می شود. آیا هستی نوعی مرض است؟ شش، آیا هستی وضعی و چیزی است که نمیتوان آن را بدون هیچ اشتغال دیگری دریافت و تحمل کرد؟ هفت، آیا هستی به راستی همان نیستی است؟ هشت، آیا هستی همان داشتنها و شدنها و ابتلاعات است؟ اشیا، عنوانها، صفات، بیماریها و امثالهم. نو، آیا نمیتوان بدون غم یا شادی، امید یا یأس، عشق یا نفرت و غیره بود؟ ده، آیا نمیتوان بدون فکر و خیال و احساسات ضد و نقیض بود؟ یازده، آیا نمیتوان بدون چیزی مصرف کردن یا چیزی تولید کردن بود؟ دوازده، آیا نمیتوان بدون حسرت دیروز و دغدغه و امید فردا بود؟ سیزده، آیا نمیتوان در حال بود؟ چهارده، آیا در حال بودن همان نابودن است؟ پانزده، آدمی برای بودن خود محتاج توصیف است و برای توصیف محتاج صفات است و این است مسئله. شانزده، آیا آدمی می تواند بی هیچ تعریف و توصیفی از خودش و برای خودش باشد؟ هفده، آیا آدمی می تواند بی آن که خوب یا بد باشد باشد؟ هجده، ولی نیازهای غریزی انسان به او امکان بودن در حال را نمی دهد و حالش را می گیرد و می بردش به گذشته یا آینده و یا در اشیا و سایر آدم ها، یعنی از هستی ساقطش می کند. نوزده، این است که آدم به جستجوی خداست تا خدا شود و یا در حریم او بی نیاز گردد و هستی یابد. بیست، ولی اگر آدمی قلم رو به هستی، یعنی حال و بیچیزی و تنهایی و بیصفتی را در کتستیق و طلب کند، به بینیازی می رسد، یعنی به خاد می رسد. 21. آدمی هستی ندارد، زیرا آن را نمی شناسد و طلب نمی کند و بلکه آن را نیستی می فهمد. یعنی جای هستی و نیستی در نسل انسان عوض شده است و لذا واژگون سالار و واژگون پندار و واژگون کردار و واژگون گفتار است. 22. انسان جانشین خدا نیست، بلکه جانشین فناست. 23. و به بیان دیگر، چون که آدمی جانشین خداست و هستی او را هستی خود پنداشته، از هستی خود بیگانه شده است. 24. آدم عدم است و خداوند هم این عدم را بر جای خودش که وجود است نشانده است. ولذا لحظه ای از جای خدا اگر برخیزد نیستی خود را می‌یابد و فکری به حال خود می‌کند. 25. آدمی چون بر جای خدا نشسته و خلیفه اوست، او را منکر و کافر است و خودش را خدا می‌پندارد. 26. حال اگر کسی از جایی که نشسته لحظه ای برخیزد، نیستی خود را می‌یابد و به خدا ایمان می‌آورد. یعنی متوسل به هستی او می‌شود تا نابود نشود و مؤمن یعنی همین. ایمان عدم به وجود و طلب وجود از وجود. 27. امر به تقوا به معنای ترس و حذر کردن از خدا، یعنی همین برخاستن از جای او و در هر عمل و حالی از خود ترسیدن و از خود پرستی فاصله گرفتن. زیرا آدمی خودش را همان خدا می‌یابد و این سوء تفاهم علت تمام کفر و نیستی اوست. 28. ما همین دلیل خدای چنین آدمی که بر جای او نشسته هم خدای ذهنی و یک ایده مخلوق خودش است که در حقیقت همان خود مطلق آدم است و به قول خود خدا همان هوای نفس آدم است که آن را به نام خدا می‌خواند و می‌پرستد و کفری جز این نیست. 29. این است که خداوند آدم را امر به اطاعت بیچون و چرا از انبیا و اولیای خود یعنی دوستانش نموده است که به یاری آنان از جای خود برخیزد تا نیستی خود را ببیند و طالب هستی شود و آدم شود. 30. و این است که در قرآن این همه تکرار شده که ورد زبان همه انبیای الهی به مردم این بوده که اتق الله و اطیعون، یعنی برحذر باشید از خدا و پیروی کنید ما را، یعنی بترسید از خدا و از این که بر جای او نشستید، حیا کنید و برخیزید و جایش را به خودش تحویل دهید و از ما اطاعت نمایید زیرا ما چنین کرده ایم، پس از ما پیروی کنید تا هدایت شوید. 31. درست به همین دلیل است که کافران اینقدر متکبر و مغرورند و مؤمنان که از جای خدا برخاسته و بر جای آدمیت یعنی عدمیت خود نشسته و در طلب وجودند از او، اینقدر ترسان و لرزانند از خطر نابودی. و این است تواضع. 32. تواضع در لغت به معنای نشستن در وضعیت خیشتن است و این همان اساس عدالت است و برنخواستن از جای خدا همان اساس ظلم و دوستی است و دروغ و ریا. 33. این است که من کافران اساس دروغ و کفر و شیطنت آنهاست زیرا کذب است، زیرا آنکه را که من یا خودم می نامند خداست، نام خود را بر خدا نهادند و نام خدا را بر خود. 34. آن که از خیشتن برخیزد و عدمیت خود را بپذیرد به یاری پیر یا امام تازه طالب وجود می شود و وجود انسانی می یابد و انسان می شود. انسان، سان خدا، بی نیاز و صاحب وجود و مقیم در حال و جاودانه و بیتا و یگانه. 35. کسی که بر جای خدا نشسته، هرچند که خدا را در احکام اطاعت کند و بپرستد، تازه مشرک است در منطق قرآن و خداوند او را ظالم عظیم می نامد و نجس، که همه اعمال و تلاشهایش محکوم به ابطال و پوچی است، زیرا خود را شریک خدا قرار داده است، یعنی عدم را با وجود خود مخلوط کرده است و وجود را به عدم نجس نموده است و همه بی امامان و کسانی که تحت اطاعت امامی زنده نیستند چنینند. 36. و آنکه در عدمیت خود هستی انسانی یافت و خود را به دست خود و یاری امامش خلق کرد و صاحب وجود شد، تازه با خدا دوست می شود و ولی الله می شود، یعنی در وجود با خدا دوستی می کند، کسی که نیست چگونه میتواند با خدا دوستی کند و خدا را بپرستد؟ 37. آن که از سرش جای خود نمی جنبد یک حیوان است که فقط احساس خدایی دارد. آدمی است که احساس وجود دارد و همین، و این یک مالی خولیا و جنون است. پروردگارا، اکثر مردمی که خود را خدا پرست می نامند که اجنه را می پرستند. قرآن 38. چون این کسی بالاخره شیطان به سراغش می آید، البته به امر خدا، تا در ادعا و احساسش رسوایش نماید. یعنی شیطان او را با ترفندهای مخصوصی از جایش بلند می کند و به اشیا پرستی و همسر و فرزند پرستی و انواع دنیا پرستی مبتلا می کند و جایش را در وجود اشغال می سازد و او را به برته عدم می اندازد که برته احساس نابودی و وحشت و حرص و بلع و جنون و شتاب است. شیطان به امر خدا به هر مدعی دروغگویی نزدیک شده و او را رسوا می کند. قرآن یعنی آدمی که عدم است و دعوی وجود می کند و در عین خودپرستی ادعای خداپرستی دارد. آری شیطان او را از خانه وجود بیرون می آورد و بین او و خدایش حائل می شود و درب خانه وجود یعنی درب دل را بر او مسدود می کند و دلش را محاصره می نماید و او را به سوی چیز شدن می کشاند. این است عاقبت کسی که نمی خواهد آدم شود. 39. اینک انسانی که از جای خدا برخاسته و عدمیت خود را پذیرفته و وجود انسانی یافته و دوست خدا در وجود شده است، یک بار دیگر باز می گردد و به عنوان صاحب وجود بر جای خدا می نشیند و خلیفت الله حقیقی می شود و این است عدالت. 40. مرحله اول یعنی از خود برخاستن و از خدا حذر کردن همان تقوا است. و مرحله دوم بعد از موجود یابی و رجعت به خانه خدا و مقام خلافت نیز تقرب است. تقرب الالله. و مرحله سوم که مستقر شدن در خیشتن است، مقام خلافت اللهی است. 41. و اما امر تقوا که امر اول و اساس دین و معنویت و اخلاق و آدمیت است، امری تماماً مربوط به رابطه انسان با جهان و جهانیان است که در محورش رابطه انسان با انسان است که در کمالش همان رابطه انسان با پیر و امامش می باشد. 42. امور کاملاً فردی و خصوصی مشمول حال امر تقوا نمی شود. مثلا تقوا در خوابیدن نامفهوم است، مگر اینکه این گونه باشد که انسان بیش از حد ضروری نخوابد و خود را موظف به اموری بداند و بلهوسانه عمل نکند، که این وظیفه هم مربوط به سایر انسان‌ها می‌شود مثل تعهدات خانگی. پس خود خواب شامل تقوا نمی‌شود، یعنی تقوا امری مربوط به روابط انسان است. بخش دهم، حق خانه. بسم الله المقیم. 1. هر حیوانی نیازمند لانه و هر انسانی محتاج خانه است. علی علیه السلام. 2. گویی خانه یا لانه و منزلگاه یک ویژگی و نیاز مختص جان و جانداران است و شدت جان در هر موجودی نیاز به خانه را شدیدتر می سازد. 3. خانه یا لانه به معنای مکانی دارای سقف است که فضای ویژه‌ای منفک از جهان پیرامون ایجاد می کند. راز این جدایی چیست؟ 4. چرا آدمی در خانهش احساس امنیت می کند؟ آیا فقط به دلیل سرما و گرما و وجود موجودات موذیست؟ آیا این امنیت اساساً فیزیکی و طبیعی و برای محافظت از جان است؟ 5. آری، به لحاظی همین است و جز این نیست. ولذا جانداران به هنگام خواب شدیدتر به خانه و لانه نیاز دارند، زیرا بیشتر در خطر قرار دارند. 6. ترس از جان اساس خانه پرستی هر جانداری است که گاه برای حراست از آن حتی جانش را به خطر می اندازد. 7. و انسان بیش از هر جاندار دیگری نیازمند خانه است و خانه پرست. 8. ترس یکی از ویژگی های جان است و چون انسان دارای شدیدترین جان هاست، ترسوترین جانداران هم هست، ولذا خانه سازترین و خانه پرستترین جانداران. 9. جان عادیترین و لطیفترین و عمیقترین حس هستی را برای حاملانش به بار می آورد که در انسان به واسطه داشتن روح به اوج کمال می رسد. 10. آدمی حس هستی انسانیش را باید نه از طریق جان بلکه به واسطه روحش دریافت کند و این است فرق هستی انسانی از حیوانی، ولذا جان پرستی و خانه پرستی در شأن انسان نیست و برایش حقارت بار و ذلیل کننده می باشد. زیرا انسان دارای یک گوهری برتر از جان است که آدمی را در مقامی برتر از جانداران قرار می دهد و نیز ایمنی می بخشد و آن هستی روحانی است. 11. ولذا انسان غافل از روح و بیروح ترسوترین جانداران است و به جای لانه خانه ها و کاخهایی مستحکم می سازد تا در آنجا احساس امنیت کند. هرچند که نتیجه حاصل معکوس است و ترسوترین آدم ها همانا کاخ نشین هایند. 12. این است که انسان برای رسیدن به هستی روحانی باید از هستی جانوری خود بگذرد و فراتر رود و این یکی از امتحانات تعالی انسان است که مقام شهادت است که به معنای الحاق به روح می باشد و جهلش از جان. 13. نباتات بایستی از هستی جمادی فرا روند و حیوانات هم از هستی نباتی و انسان هم از هستی حیوانی و این درجات هستی و حس هستی است: جمادی، نباتی، حیوانی و روحانی. و از هستی روحانی هم فراتر داریم و آن هستی الهی است که مقام متعلقین است، یعنی انسانهای الهی شده و اولیای خدا، و این هستی ذاتی یا هستی فی نفس است که وجود محض مطلق است. 14. البته هستی ما قبل از جمادی هم داریم که هستی ذره‌ای است و عالم ذر نامیده می شود که منشأ همه موجودات است، که نابترین و ازلیترین ماهیت آن که مرحله قبل از عالم ذره است، عالم نور می باشد که ذرات ذره است، همانطور که نور هم از ذرات فوتون است که ذرات مطلقاً بی جرم و حجم هستند. بدین ترتیب می توان 7 درجه و تجلی از هستی را برشمرد: عالم نور، عالم ذر، عالم جماد، عالم نبات، عالم حیوان، عالم روح و عالم ذات یا هاهوت، که همان مبدأ ازلی است و ذاتاً نوری می باشد، منتها نوری جمیل. یعنی مبدأ و معاد هستی یکی است و هستی از نور تا نور گسترده است و این امر به لحاظ علمی هم به اثبات رسیده است. 15. خانه و خانه‌داری و خانه پرستی حیوانات و بشر حیوانی در واقع به معنای رجعت و پناهنده شدن به جمادیت است، زیرا خانه از جماد است و این تحقیر و ضعف جان است. 16. بنابراین بی‌نیازی از خانه یک جهش عظیم در ماهیت هستی انسان است که او را از هستی حیوانی به هستی روحانی بالا می‌برد و قرار گرفتن در موقعیت روحانی همانا قرار گرفتن در حریم امر و اراده الهی است، همانطور که در قرآن روح را مترادف امر خدا می‌یابی. 17. هستی روحانی که روح خدا را خانه خود قرار می دهد، یک پله مانده تا خود خدا و عالم هاهوت و نور ازل و در واقع رویارویی با جمال نوری خداوند و لقاء الله است. 18. در حقیقت هستی از مرحله ذر تا جان در عرصه هبوط و سقوط و نزول از اعلى العلیین به اسفل السافلین است که جان غایت این اسفل است، و لذا انسان حیوانی که هنوز هستی روحانی نیافته ذلیل ترین و بدبخت ترین موجودات است که هستی خود را در اشد خطر و ضرر می‌یابد. فلزا تماماً در هراس است و برای نجات از این هراس به جماد پرستی یا بت پرستی و اشیا پرستی و مال پرستی و تکنولوژی پرستی و خانه پرستی روی می آورد تا از هراس خود بکاهد، ولی هراسش مستمرن شدیدتر می شود تا مجبور می شود مسلح به بمب اتم شود. 19. این شی پرستی و جماد پرستی جلوه های خانه پرستی بشر است و خانه پرستی غایت جماد پرستی بشر است که در عرصه هستی حیوانی رخ می دهد و چون آدمی بوی روح را شنیده است، لذا حیاتش شدیدتر و به همان میزان هراسانتر است. باز فرط شدت این هراس است که به روح و خدا گرایش می یابد و مذهبی می شود. 20. مذهب و معنویت و معرفت تنها راه رهایی انسان از هراس جان در بند جمادی است و تا آدمی به روح نرسیده در هراس است و رستگاری همان دستیابی به روح به معنای اراده و امر الهی در خیشتن است و الحاق به روح خدا. 21. روح خدا در تجسم بیرونی اولیای الهی هستند که از مصادیق روح الله می باشند. و این است که خداوند می فرماید ای مؤمنین از روح الله مایوس مباشید. زیرا اولیای خدا آخرین کانون حریم امن الهی هستند که انسان را از هراس جان در بند جماد می رهانند و به روح ملحق می کنند. این همان الحاق به وجود پیر یا امام است و رهایی از اسارت خانه پرستی و جماد پرستی و مالکیت پرستی و دنیا پرستی که صور متفاوت همان خانه پرستی است که مستمرن بر هراس می افزایند و انسان را به سوی تسلیحات مرگ بار می کشانند. این همان تبدیل جمادی به سلاح های نابود کننده است و آدم هراسان در واقع این سلاح‌ها را خانه نهایی خود می‌سازد که فقط در کنار آنها در حالی که در اوج هراس است احساس امنیتی شیطانی و کاذب دارد. 22. در روانشناسی آدم‌های اسلحه پرست درک می‌کنیم که خانه وجودشان لوله سلاح آنهاست و بلکه تمام هستی و جانشان در گلوله اسلحه‌شان کمین کرده است و خود مبدل به یک گلوله آتشین شدند. آنها در شلیک به دشمن در واقع خودشان هستند که به دشمن حمله می‌برند تا او را نابود کنند. به همین دلیل قاتل هم به همراه مقتول نابود می شود به لحاظ روانی در همان لحظه که گلوله منفجر می شود در بدن مقتول. و این آیت جماد پرستی و خانه پرستی انسان بیروح است. 23. نگاه کنید که امروز خانه مبدل به بزرگترین معضل چالش انگیز و جنگافرین در سراسر جهان شده است و هراس بیخانگی همه را به جنون انداخته است و بخش اساسی جنگ های افراد و گروه ها و ابرقدرت ها برای مسکن و خانه بهتر و بزرگتر است. معضل کشورگشایی هم از همین جنس بوده که شامل شاهان و ابرقدرت هاست. جنگ عرب و اسرائیل که در محور همه منازعات بین المللی قرار دارد چیزی جز جنگ برای خانه نیست. هرگز بشر تا این حد در هراس بیخانگی نبوده است و این از خاصیت محوری مدرنیزم و مدپرستی و بت‌پرستی و جماد‌پرستی. 24. هرچه که جان بیشتر در جماد فرو می رود و با جمادات و اشیاء بی جان محاصره و مصادره و تسخیر می شود، حراسش هم شدیدتر می شود. در حالی که به قصد رهایی از حراس به بت پرستی کشیده می شود و این فریب ابلیس است. 25. و این عذاب حاصل از جان پرستی است. آدمی به میزانی که از جان فراتر می رود ایمنتر می شود و این است که نخستین امتحان برای یک مؤمن که روی به روح دارد امتحان از جان گذشتن است و این اولین جهش به سوی خانه روح و هستی روحانی است. خانه برحق انسان خود خداست و انسان در حریم قرب الهی و نهایتاً در فنای اوست که به امنیت جاوید می رسد، زیرا به ذات هستی ملحق می شود و آنگاه کل جهان هستی را خانه امن خود می یابد که تحت فرمان اوست و در تسخیر او. آدمی تا از جان نگذرد از حراس جان ایمن نمی شود. جان در خانه تن همواره در حراس است. 26. آدمی ذاتن حامل روح خدا و خلیفه خدا و خدایی است و لذا خانه ای کوچکتر از کل کائنات را ذاتن نمی پذیرد و در آن احساس امنیت و عزت نمی کند. این است که مردان خدایی و قلندران یک لاقبا انسانهای جهانی و ماورای جهانی هستند. آدمی باید به قوه روح آفاق هستی و خانه جمادی را در نبردد و این است رهایی. و هیچ کس نمی تواند اقطار آسمانها را بشکافد و در نبردد الا به یاری یک سلطان قدار و مهربان. قرآن: این سلطان یا خود روح است و یا یک صاحب روح به مثابه امام. خانه امن وجود مؤمن در این جهان امانا خانه وجود امام است که خانه خداست. بخش 11. دوری و دوستی. بسم الله الودود. 1. میگویند که انسان حیوانی اجتماعی است و گویی که حیوانات دیگر اجتماعی نیستند. سایر حیوانات اتفاقا اجتماعی ترند و در صلح و صفایی بسیار برتر از انسان زندگی می کنند و جنگ بین آنها بسیار کوتاه است که آن هم برای بقای جمع و نژاد است و صلح بین آنها طولانی، درست به عکس انسان ها. 2. شدت ارتباطات انسانی اساساً منوط به انواع جبرهاست که به صورت انواع نیازهای روانی به تدریج پدید می آید که جملگی حاصل عادات و به هم آمیختگی هاست. مسئله به هم آمیختگی بسیار شدید و عمیق انسان هاست، چرا که صاحب روح هستند و لذا روابطشان بسیار ریشه‌ای و در هم پیچیده و چند جانبه است، که به سرعت از اراده و کنترل و انتخاب افراد خارج می شود و به صورت عذاب در می آید و لذا می بینیم که آدم ها در حالی که از جان یکدیگر بیزارند از هم رهایی هم ندارند و اصولا کینه و خصومت پایدار امری فقط مربوط به روابط بشری است. 3. به نظر می رسد روابط بشری غیر ارادی ترین روابط بین جانداران است و در زندگی هر فرد بشری هم مسئله روابط اجتماعی شدیدترین جنبه از روابط و مسائل فردی بشر است. این ماهیت تناقضی و دیالکتیکی از روابط عاطفی بشر را عشق هم نامیدند که عذاب جان و روح همه انسان هاست. 4. گویی پدیده مقدس و عظیمی به نام عشق برای بشر جز عذاب و کینه و انتقام ابدی محصول ماندگار دیگری ندارد. 5. بخش عمده ای از روابط عاطفی شدید بین انسانها به صورت زنجیری بر جان و روان آدمها تنیده شده که به هیچ وجه توان باز کردن آن را ندارند. و لذا با نفرتی فزاینده یکدیگر را تحمل می کنند تا اینکه به دلیلی جدایی آغاز می شود که این جدایی هم عموماً جبری رخ می دهد که یا طلاق است و یا جنگ و یا مرگ و امثال هم. از آن بعد است که به تدریج کینه ها التیام می‌یابد و دوستی آغاز می‌شود. 6. عمق رابطه ها و عمر رابطه ها یکسان است. و روابطی که با دل و اعتقاد و وجدان شدیدتری بنا شده و دارای خود آگاهی بیشتری بوده، عمری بیشتر دارد که عمده عمر این روابط در دوری تعیین می‌شود. 7. روابط غریزی عمر ظاهری و تن به تن طولانی تری دارد و عمر باطنی ضعیف تری. و با جدایی فیزیکی به هر دلیل به سرعت این روابط نابود می شود و از یادها هم می رود. 8. ولی روابط متکی به عاطفه و آگاهی معمولاً عمر تن به تن کوتاه و عمر از راه دور طولانی تری دارد. چرا که آگاهی حاکم بر این روابط تا به تحمل تباهی رابطه را ندارد و به محض آغاز تباهی به سوی جدایی می‌گراید تا باطن رابطه محفوظ بماند و از دور استمرار یابد و این مکتب دوری و دوستی است. 9. عمر روابط صرفاً غریزی و کور و جبری بسیار زودتر از مهلت تاریخیش به سر می‌رسد و چه بسا عمری را چند نفر در زیر یک سقف در بیگانگی کامل به سر می برند. این مرگ قبل از جدایی رابطه است. 10. عمر دنیوی و تن به تن روابط قلبی تر و اعتقادی و آگاهانه تر کوتاه است و عمر باطنی و اخروی طولانی تر و بلکه جاوید دارند که در دوری و دوستی سپری می شود و که بسا با مرگ یک بار دیگر رابطه نزدیک از سر گرفته می شود، در حالی که در عرصه دوری پالایش و پاک و زلال شده است. 11. بزرگترین آفت روابط انسانی امانا نیازها و توقعات غریزی و دنیوی است و لذا با مرگ یک بار دیگر این روابط از نو آغاز می شود و با ماهیتی برتر. 12. روابط آدم ها یا فکری است یا قلبی یا شکمی و یا زیر شکمی که 4 رکن از وجود بشر است که از سر تا پا قرار گرفته است و بسیار کمیابند. روابطی که هم بالاتنه‌ای باشند و هم پایین‌تنه‌ای و استمرار یابند و رشد کنند. 13. روابط بالاتنه‌ای با پایین‌تنه به بن‌بست می‌رسند و می‌میرند. و روابط پایین‌تنه‌ای با بالاتنه به بن‌بست می‌رسند و می‌پاشند به ظاهر یا به باطن. 14. روابط بالاتنه‌ای در روابطی که بر پایین تنه بنا و آغاز شده اند اصولاً بعد از جدایی تازه شروع به کار می کنند. 15. راز استمرار رابطه انسانی یا بالاتنه‌ای همانا جهاد مستمر بر علیه نفسانیت و دنیا و توقعات غریزی از هر دو جانب است. ولی اگر این جهاد از یک طرف باشد اتفاقاً عمر دنیوی کوتاه تری دارد. 16. خالصانه ترین و معنوی ترین روابط بین انسان ها بعد از مرگ آغاز می شود و این اساس مکتب دوری و دوستی در همه ارتباطات است. 17. فقط کسی می تواند در همین حیات دنیا روابطی معنوی و روحانی با آدم ها داشته باشد که موت قبل از موت را در قلمرو معرفت تجربه کرده باشد و از اسارت غرایز و نفسانیت پاک شده باشد، یعنی از اسارت تن خود پاک شده باشد، زیرا تن آدمی تنها حجاب و مانع رابطه روحانی است. این است که دوری و دوستی در رابطه با کسانی که صاحب روح و معناگند بهترین روش پالایش رابطه در حیات دنیا است. 18. آدمی هر آنچه که از معنا و توشه روحی برای آخرت می اندوزد در روابط با سایر انسان هاست. زیرا آدمی در روابط با غیر نژاد خیش است که موفق به کشف روح خود می شود که خزانه ابدی حیات و هستی انسان است. لذا تنها روش نجات روابط معنوی با جهاد با نفس خیش و تقوا و کسب معرفت و تعمیق صدق رابطه است و در غیر این صورت انتخاب دوری و دوستی. وگرنه رابطه ها عرصه تباهی و دوزخ هستی انسان است. زیرا آدمی به تنهایی به هیچ کجا نمی رود، نه بهشت و نه دوزخ. یعنی هیچ حرکت و رشدی ندارد و لذا هیچ چیزی ابدی نمی آموزد و نمی یابد. 19. آدمی به تنهایی متعفن ترین جانوران است. آن که تاب تحمل رابطه بالاتنه‌ای و روحانی با دیگران را ندارد، بهتر است دوری و جدایی گزیند تا در دوری بتواند رابطه روحانی را احیا کند و از آن برخوردار گردد و به روح خود نزدیک شود. رابطه تن به تن آدم ها تنها راه رسیدن هر کسی به روح و بهشت خیشتن است و یا به ظلمت و دوزخ. آن که در نزدیکی قادر به یافتن روح نیست، باید جدایی را بر خود هموار سازد وگرنه در دو جهان خسران می‌بیند. 20. بودن یعنی مربوط بودن و معطوف بودن و محبوب بودن. زیرا کل عالم هستی معطوف و محبوب نظر خداست و مخلوق این نظر است. خوشبختی و بدبختی دو نوع نگرش به جهان و جهانیان و سایر انسان هاست. خوشبختی و بهشت و روح حاصل نگاه خود برای دیگران است که نگاهی خدایی است و عاشقانه. بدبختی و دوزخ و ظلمت هم محصول نگاه دیگران برای خود است و برزخ هم حاصل یک زندگی منصفانه است. در دوری و دوستی انسان لااقل می تواند به دیگران بی هیچ توقعی فکر کند، یعنی همان کاری که در نزدیکی نمی کند. تفکر